بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة الثانية: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها. در مورد احکامی که در مورد مستحاضه هست صحبت می کردیم، بعد از این که تقسیم کردیم استحاضه رو به سه قسم، قلیله، متوسطه و کثیره، و برای هر یک وظیفه ای رو مشخص کردیم. خب حالا اگر گفتیم که در مورد استحاضه متوسطه باید قبل از نماز صبح غسل بکنه و برای نمازهای بعدی هم وضو بگیره، حالا اگر این استحاضه این زن بعد از نماز صبح متوسطه شد، خب دیگه نماز صبحشو خونده، لازم نیست برای نماز صبح دوباره غسل بکنه و بعد دوباره نماز بخونه. نخونده دیگه، ولو وقت هنوز نگذشته. اما آیا حالا که دیگه برای نماز صبحش غسل نکرده و استحاضه‌ش هم متوسطه است، باید قبل از نماز صبح غسل میکرده، برای نماز ظهر و عصر دیگه غسل نداره؟ میفرمان اقوا این است که برای نماز ظهر و عصر باید دیگه غسل بکنه. درسته استحاضه متوسطه است و در استحاضه متوسطه ما دیگه قبل از نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا غسل نداریم، فقط وضو رو داریم. اما چون این استحاضه بعد از نماز صبح متوسطه شده، باید برای نماز ظهر و عصرش غسل بکنه. و اگر استحاضه بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شد، همینطور باید برای نماز مغرب و عشاءش غسل بکنه. بله، میفرمان که اگر قبل از نماز صبحش استحاضه متوسطه شده بود، منتها فراموش کرد غسل بکنه، یا تنبلی کرد و معصیت کرد و غسل نکرد و نماز صبحشو با همون وضو خوند، خب در اینجا واجب است برای نماز ظهر و عصرش غسل بکنه. دیگه نمیتونه بگه که وظیفه من این بود که نماز صبح غسل بکنم و نکردم، دیگه تمام شد. نه، حالا که نماز صبح غسل نکرده، باید برای نماز ظهر و عصرش غسل بکنه، ولو قبل از این که ظهر بشود اصلا خون استحاضه‌اش قطع بشه. باز هم میگیم که باید برای نماز ظهر و عصرش غسل بکنه، چون گفتیم که استحاضه یک حدثه. خب این استحاضه اگر متوسطه باشه، یک حدثی است که با غسل این حدث مرتفع میشه، لذا این حدث قبل از نماز صبح حادث شده ولو قطع شده باشه. حتی اگر قبل از فجر هم قطع شده باشه، باز هم میگیم که باید، چون این استحاضه متوسطه حادث شد، باید غسل رو انجام بده. خب در انتهای مسئله هم میفرمایند که اگر استحاضه زنی بعد از نماز صبح کثیره شد، خب نسبت به نماز ظهر و عصر یه غسل باید انجام بده، نسبت به نماز مغرب و عشا هم غسل دیگر. خب نماز صبح هم اگر قلیله بوده غسل نداشته، اگه متوسطه بوده خب باید غسلشو انجام میداده. همینطور اگر استحاضه بعد از نماز ظهر و عصر کثیره شد، خب فقط باید برای نماز مغرب و عشاش غسل بکنه. بفرمان که المسألة الثانیه اذا حدثت المتوسطه بعد صلات الفجر، اگر خون استحاضه حادث شد به صورت متوسطه بعد از نماز صبح، لا یجب الغسل لها، غسل برای این استحاضه متوسطه واجب نیست که برای نماز صبحش بیاد غسل بکنه. این لها میخوره به صلات الفجر، برای این نماز صبحش غسل واجب نیست ولو استحاضش متوسطه است، ولی به هر حال بعد از نماز صبح متوسطه شده. و هل یجب الغسل للظهرین ام لا، آیا غسل برای نماز ظهر و عصر واجبه یا نه؟ الاقوا وجوبه، ایشون میفرمایند که اقوا اینه که واجبه، اقوا فتواست. و ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم کسی حاشیه نداره در اینجا، یعنی این فتوا رو بقیه هم قبول دارن که باید استحاضه متوسطه اگر بعد از نماز صبح حادث شد برای نماز ظهر و عصرش غسل بکنه. و اذا حدثت بعدهما، اگر بعد از نماز ظهر و عصر این استحاضه متوسطه حادث شد، فللعشاءین، باید برای نماز مغرب و عشاش غسل بکنه. فالمتوسطه تو توجب غسلا واحدا، متوسطه یه غسل در شبانه روز بر عهده این زن بیشتر نمیگذارد. فان کانت قبل صلات الفجر وجب لها، خب اگر این استحاضه متوسطه قبل از نماز صبح باشه، اون غسلش رو برای نماز صبحش انجام میده. و این حدثت بعدها فللظهرین، خب اگر این استحاضه بعد از نماز صبح باشه، خب برای نماز ظهر و عصرش باید اون یک غسل رو انجام بده. و این حدثت بعدهما فللعشاءین، اگر بعد از نماز ظهر و عصر این استحاضه متوسطه شده باشه، خب اون یک غسل رو باید برای نماز مغرب و عشا انجام بده. به هر حال استحاضه متوسطه اگر در یک روز برای یک زنی حاصل شد، یک غسل بر عهده او خواهد آمد. کما انه لو حدثت قبل صلات الفجر ولم تغتسل لها عصیانا او نسیانا، اگر قبل از نماز صبح استحاضه متوسطه شد ولی عصیانا غسل نکرد، تنبلی کرد، او نسیانا فراموش کرد غسل بکنه، و وجب للظهرین، این یه غسل بر عهدهش هست، حالا باید برای نماز ظهر و عصرش غسل بکنه. و ان انقطعت قبل وقتهما، ولو صبح استحاضش متوسطه بوده، قبل از ظهر دیگه چی شده؟ خونش قطع شده. به هر حال این یک حدثی است که به وجود آمده، باید رفع بشه با غسل. بل قبل الفجر ایزن، ولو قطع این استحاضه متوسطه قبل از فجر باشه، قبل از نماز صبح باشه، اذان صبح رو هم هنوز نگفتن، ولی همین که شما شب استحاضه متوسطه بودید کافی است برای این که برای نماز صبح واجب باشه غسل بکنه. و اذا حدثت الكثيره بعد صلاه الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، اگر بعد از نماز صبح تازه این استحاضه کثیره بشه، یا بعد از نماز صبح استحاضه کثیره اصلا ابتداعا حادث بشه، در اون روز دو تا غسل واجب هست، یک غسل برای نماز ظهر و عصر، یک غسل برای نماز مغرب و عشا. دیگه نماز صبحشو خونده دیگه. و ان حدثت بعد از ظهرین یجب غسل واحد للعشاءین. اگر بعد از نماز ظهر و عصر استحاضه کثیره حاصل بشه، خب برای نماز مغرب و عشا باید یک غسل بکنه. مسئله سوم می‌فرمایند که اگر استحاضه کثیره یا استحاضه متوسطه قبل از فجر صادق نصف شب به وجود بیاد، این زن باید برای نماز صبحش غسل بکنه. حالا میتواند همون قبل از اذان صبح غسل بکنه همون نصف شب؟ میفرمان نه، برای نماز صبح باید غسل بکنه. چرا؟ اگر خداوند توفیق داده میخواد نماز شب بخواند، میتواند برای نماز شبش این غسل رو انجام بده، که ظاهرش اینه که دیگه همین کفایت میکنه برای رفع حدثش. وگرنه باید صبر بکنه برای نماز صبح و بعد از فجر این غسل رو انجام بده. المسألة الثالثة اذا حدثت الكثيرة او المتوسطة قبل الفجر. اگر استحاضه کثیره یا متوسطه قبل از فجر حادث شد، یجب ان یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده، لازمه غسل کثیره یا غسل متوسطه برای نماز صبح بعد از فجر باشه. فلا یجوز قبله، قبل از فجر صحیح نیست. الا اذا ارادت صلات اللیل، مگر این که بخواد نماز شب بخواند. فیجوز لها ان تغتسل قبلها، جایز برای این زن که قبل از نماز لیل، نماز شب که میخواد بخونه، غسل رو انجام بده. البته در اینجا برخی احتیاط واجب دارن، برخی فتوا دارن که برای نماز صبحش دوباره غسل بکنه، لذا فتوای مرجعمون رو باید ملاحظه بکنیم. مسئله چهارم در مورد اینه که باید زن مستحاضه قبل از این که بخواد نماز بخونه خودش رو وارسی بکنه، ببینه که وضعیتش چگونه است، استحاضش قلیله است، متوسطه است، کثیره است. به هر حال پنبه ای رو قرار بده، مدتی تأمل بکنه و مدت کوتاه البته، و بعدش ببینه که این خونش به چه صورت هست، فقط ظاهر این پنبه رو ملوث کرده، آلوده کرده، یا درش فرو رفته، یا بیشتر شده و خون به اون پارچه هم مثلا رسیده. و اگر خودش رو بدون وارسی رها کرد و رفت همینجوری نمازش رو خوند، میفرماین این نماز تنها در یک صورت درسته، و اون صورتی است که طبق وظیفش عمل کرده باشه. یعنی حالا اگر قلیله بوده خب وضوش رو گرفته برای هر نماز، وگرنه نمازش هم باطل هست. این یک مطلب. مطلب دیگر، به صرف این که به وظیفه‌اش عمل کرده باشه هم ما اکتفا نمی کنیم، باید بتونه قصد قربت بکنه. قبلا هم گفتیم در بحث حیض. یک وقت هست یک زنی غافله از این مسائل هست، خب ممکنه اونجا بتونه قصد غربت بکنه. اما زنی که میداند وظیفش الان چیست و به وظیفش عمل نمیکنه، میخواد همین جوری سهلنگاری بکنه و نمازش رو بخونه، این چجوری میتونه قصد غربت بکنه؟ بگه خدایا من دارم به خاطر تو و فرمان تو، تو که میدونی فرمان خدا این نیست. لذا باید هم طبق وظیفه واقعی عمل کرده باشه، هم قصد قربت ازش حاصل شده باشه. اما یه وقت هست تمکن از وارسی نداره. خب اینجا موقعیتش به گونه ای نیست که بتونه وارسی بکنه. اینجا صاحب عروه میفرمایند که باید احتیاط بکنه، یعنی اگر احتمال میده یا استحاضش قلیل است یا متوسطه، به وظیفه متوسطه عمل بکنه. اگر احتمال میده یا متوسطه است یا کثیره، به وظیفه کثیره عمل بکنه. بله یک وقت است تا یک ساعت پیش استحاضش قلیله بود، خب میتونه استصحاب بکنه، خب باشه اینجا طبق حالت سابقش عمل بکنه. اما اگر حالت سابقه الان نداره یا حالت سابقش میدونه عوض شده اما مردد بین دوتاست، باید احتیاط بکنه. یه وقت هست موقعی که از آن میگن نمیتونه وارسی بکنه خودش رو، اما میتواند قبل از اذان، هنوز که مثلا جایی نرفته، خودش رو وارسی بکنه. اینجا میفرمایند که این وارسی قبل از اذان فایده نداره، مگر بداند که حالش تو این فاصله تغییری نخواهد کرد. ملاحظه بفرمایید. المسئله الرابعه، یجب علی المستحاضه اختبار حالها، بر مستحاضه واجب هست امتحان بکنه حالتش رو. و انها من ای قسم من الاقسام الثلاثه، و اینکه این مستحاضه از چه قسم از این سه قسم بررسی بکنه مشخص بشه. به ادخال قطنتن و صبر قلیلن، پنبه ای رو داخل بکنه و مدت کوتاهی صبر بکنه. ثم اخراجها، بعد پنبه رو بیرون بیاره. و ملاحظتها، بعد نگاه بکنه. لتعمل به مقتضا وظیفتها، تا طبق وظیفهش عمل بکنه. و اذا صلت من غیر اختبار بطلت، اگر بدون وارسی نماز خون، نمازش باطله. الا مع مطابقت الواقع و حصول قصد القربه، هر دوی این شرایط باید باشه، هم باید عملش مطابق با واقع باشه و هم ازش قصد قربت حاصل شده باشه. در این صورتی که ما بگیم نمازش صحیح هست. خب چجوری میتونه قصد قربت بکنه؟ کما فی حال الغفله، زنی که غافل هست از وظیفش میتونه قصد قربت بکنه، وگرنه بعیده کسی که میداند وظیفش چیست و داره خلاف وظیفش عمل میکنه بگه خدایا من دارم به خاطر فرمان تو این کار رو میکنم. و اذا لم تتمکن من الاختبار، اگر نمیتونه الان خودش رو وارسی بکنه، یجب علیها الاخذ بالقدر المتيقن، لازم است بر این زن به قدر متيقن اخذ بکنه. اون چیزی که مراد صاحب عروه است از قدر متیقن، قدر متیقن در مقام امتثاله. یعنی دیگه به صورت قطعی شما امتثال کردی، حالا که نمیتوانی وارسی بکنی دیگه قطعا امتثال کرده باشی، یعنی احتیاط کرده باشی. ظاهرا مراد صاحب عروه این هست که خیلی از حواشی هم تذکر دادن. یک احتمال بعیدی هم ممکنه اینجا داده بشه در عبارت ایشون که مراد از قدر متیقن، قدر متیقن در مقام تکلیف باشه، یعنی حداقل رو بگیره که متیقن هست در مقام تکلیف. که حالا برخی از حواشی که در اینجا وجود داره که گفتن بلکه باید احتیاط بکند، معلوم میشه اونها از عبارت صاحب عروه قدر متیقن در مقام تکلیف رو فهمیدند. بعد آمدن با این حاشیهشون گفتن نه، باید احتیاط بکنه. لذا میشه گفت در اینجا یک اتفاقی شاید وجود داشته باشه بر این که باید این زنی که نمیتواند خودش رو وارسی بکنه طبق احتیاط عمل بکنه. الا ان یکون لها حالتون سابقه، مگر این که یک حالت سابقه برای این زن باشه، من القلت او التوسط فتأخذ بها. خب بعد طبق حالت سابقه استصحاب بکنه و اخذ بکنه، دیگه کسرت رو نمیارن، چون اگر اخذ به کسرت بکنه خب این مقتضای همون قدر متیقن هم هست که داره احتیاط میکنه. ولا یکفل اختبار قبل الوقت، امتحان کردن و وارسی کردن قبل از وقت کافی نیست. من 3 ساعت قبل داشتم از خونه میامدم بیرون، صبح ساعت 7 که داشتم میامدم وارسی کردم، حالا برای نماز ظهر نه فایده نداره. الا اذا علمت به عدم تغییر حالها الى ما بعد الوقت، مگر اینکه حالا فاصله زمانی اینقدر کوتاه هست یا به هر صورت یقین داره که حالتش تا ما بعد از وقت تغییری نکرده. مسئله پنجم در ابتدایش که تکرار مسائلی است که در جلسه قبل خوندیم، که مستحاضه باید برای هر نمازش ولو نماز نافله باشه وضوعی جداگانه‌ای بگیره، پنبه رو عوض بکنه، تطهیر بکنه، اون پارچه‌ای که پنبه رو نگه داشته اون رو هم اگر آلوده شده به هر حال به گونه‌ای عوض بکنه یا تطهیر بکنه، و ظاهر بدنش رو اگر خونی شده آب بکشه. اما اگر فرض بفرمایید که نمازی که خونده یک تشهدی رو درش فراموش کرده یا یک سجده‌ای رو فراموش کرده، آیا لازم است برای انجام این سجده فراموش شده، تشهد فراموش شده، باز وضو بگیره و این کارها رو انجام بده؟ میفرمان نه، اینا دیگه جزو توابع نماز هست، لازم نیست که برای اینها دوباره این مقدمات رو تکرار بکنه. اگر سجده سهوی برش واجب شده و این سجده سهو رو میخواد بعد از نماز بیاره، چون گاهی ممکنه انسان همون سجده سهوش هم فراموش بکنه انجام بده، بعدن یادش بیاد، خب اون که بعدن یادش میاد خب بله اونو باید یک سری مقدماتی رو انجام بده، میخواد سجده سهو رو انجام بده. اما سجده سهوی که متصل به نماز میخواد بیاره، لازم نیست دیگه این مقدمات رو انجام بده. حتی اگر در نماز شک کرده بین رکعات و الان میخواد نماز احتیاط بخونه، میفرمان این هم لازم نیست این مقدمات در موردش انجام بشه. همین که اعمال مستحاضه رو بر اصل این نماز آورده کافی است. تنها در جایی که میخواد احتیاطا نمازش رو اعاده بکنه، یا نمازش رو فرادا خونده میبینه جماعت بخواد برگزار بشه و میخواد نمازش رو دوباره جماعت بخواند، باید دوباره این مقدمات رو انجام بده، وضو بگیره، به هر حال بدنش رو تنظیف بکنه و این کارهایی که گفتیم رو انجام بده. المسألة الخامسة، یجب علی المستحاضات تجدید الوضوء، بر مستحاضه لازم است وضوعش رو متجدید بکنه، لکل صلات، برای هر نمازی، ولو نافلتن، ولو این نمازش نماز نافله باشه. و کذا تبدیل القطنه او تطهیرها، یا پنبه رو خلاصه عوض بکنه یا آب بکشه. و کذا الخرقه اذا تلوثت، اگر اون پارچه ای که پنبه رو نگه داشته اون هم متلوث شده، اون رو هم باید به هر حال تنظیف بکنه. و غسل و ظاهر الفرج، ظاهر بدنش، اگر ظاهرش دیگه داخل نه نجس شده، ملوث شده، باید اون رو هم آب بکشه. اذا اصابه الدم، اگر به خون برخورد کرده. لکن لا یجب تجدید و هذه الاعمال للاجزاء المنسیه، اما تجدید این کارها برای اجزاء منسیه نماز، فراموش شده نماز، مثل تشهد فراموش شده، مثل سجده فراموش شده که بخواد بعد از نماز انجام بده، لازم نیست. ولال سجود سهو اذا اتا بهی متصلا به صلات، اگر سجده سهوش رو میخواد متصل به نماز بیاره، لازم نیست این اعمال رو تجدید بکنه. بل ولال رکعات الاحتیاط للشکوک، لازم نیست برای رکعت های احتیاطی که میاره برای شک در رکعات این اعمال رو تجدید بکنه. بل یکفی ها اعمال ها لأصل الصلات، اعمال استحاضه رو انجام بده برای اصل نماز کافی است برای این زن. نعم لو ارادت اعادتها، اگر بخواد اعاده بکنه این نماز رو، احتیاطاً او جماعتاً، حالا اعادهش یا بر اساس احتیاط به دلش نچسبیده، یه شکی پیدا کرده که خب حالا میخواد دوباره نماز بخونه، یا نه جماعتی برپا شده، در اینجا وجب تجدیدها، لازم هست که تجدید بکنه این اعمالی که انجام داده و مقدماتی که انجام داده. خب خلاصه عرضمون در این جلسه این شد که زنی که خونش حالا متوسطه می شود یا کثیره می شود، برای نمازهای بعدی باید طبق وظیفه‌اش عمل بکنه. اون نمازی که خونده دیگه تمام شده، اگر هم عصیان کرد یا فراموش کرد، باز وظیفه ساقط نخواهد شد. اگر هم بعدش پاک شد، برای اون نمازی که اول میخواد بخونه هنوز وظیفه باقیه تا این حدث برطرف بشه. می‌فرمان که قبل از وقت هم نمیشه این غسل‌ها رو انجام داد. قبل از نماز صبح ما بخوایم فرض بفرمایید نصف شب انجام بدیم، فایده نداره. باید بعد از اذان صبح و قبل از نماز باشه. بله یک زنی می‌خواد نماز شب بخونه، خب در اونجا میتواند غسلش رو زودتر انجام بده. وارسی کردن گفتیم که لازم هست و اگر بدون وارسی انجام داد، تنها در صورتی که طبق واقع انجام داده باشه و قصد قربتش ازش صادر شده باشه درست هست عملش، و اگر نمیتونه خودش رو وارسی بکنه باید احتیاط بکنه مگر اینکه حالت سابقه داشته باشه استصحاب بکنه. قبل از وقتم گفتیم وارسی فایده نداره مگر بدون حالش عوض نمیشه. یک سری مقدماتی هم برای ورود به نماز لازم داره، از اینکه وضو بگیره، عوض بکنه پنبهش رو یا به هر حال تطهیر بکنه و خودش رو آب بکشه. اینها دیگه برای توابع نماز، حتی نماز احتیاط دیگه واجب نیست. بله، اعاده نماز در صورت جایی که برای اعاده وجهی داشته باشه یا جماعتی باشه، خب اونجا باید این اعمال تجدید بشه. انشاءالله ادامه مسائل رو در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.